اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون در ملاقی شبهه محصوره اختیار فرمودن وجه ثانی را که تعبد هست نه سرایت، و بر اساس وجهی که اختیار فرمودند اون چه که ما در ما نحن فیه داریم ملاقی موضوعی است مستقل غیر از ملاقات، و حکمی که در ملاقات هست در ملاقی جاری نیست، و در ملاقی اصالت و طهاره بدون هیچ معارضی جاری است، و نفی فرمودن مسلک سرایت را که مثل امور حقیقیه نجاست کل قذارات العرفیه سرایت می کند به ملاقی، بلکه شیخ اختیار فرمودن که نجاست امر اعتباری است و اجتناب تابع تعبد شرع است، و این تعبد نسبت به اصل نجس هست اما نسبت به ملاقی نیست. بعد اشکال فرمودند در استدلال مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره در کتاب قنیه که به آیه شریفه و رجز فهجر تمسک فرمودند، و هاکذا اشکال می فرمایند به استدلال ایشان در روایت. روایت رو روز گذشته عرض کردیم، روایت عمر ابن شمر هست عن جابر الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام انه اتاه رجل فقال له وقعت فارتون فی خابیتن فیها سمنون او زیتون فما ترا فی اکله، فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأکله، فقال الفارت احون علی ان اترک طعامی لاجلها، فقال ابو عبدالله علیه السلام انک لم تستخف بالفاره و انما استخففت بدینک ان الله حرم المیتة من کل شی. خب این استدلال استدلال قویی هست، همون جور که عرض کردیم، به حساب اینکه در اینجا این موش داخل افتاده در این ظرف بزرگ روغن بوده، بعد داخل این خابیه و این روغن مرده، حالا که مرده بحث بر سر موش نیست چون موش رو کسی نمیخوره، بحث بر سر روغنه. سوال میکنه از امام، امام میفرماید لا تأکله، لا تأکل این سمن و زیت رو. خب لا تأکله چرا؟ جز این که این سمن یا زیت ملاقی نجس هست و چه دیگری داره؟ و چه دیگری نداره؟ امام فرماد لا تأکله. بنابراین در اینجا این معنا دلالت میکند بر نجاست ملاقی نجس. مرحوم شیخ این روایت رو ذکر میفرمایند. بعد ایشون دو تا به اصطلاح اشکال دارن، یک اشکال در سند روایت دارن و یک اشکال هم در دلالت روایت. چون مرحوم شیخ بلا فاصله عرضم به حضورتون که میفرمایند و فیه ضعف السند، سند این روایت رو دقت کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه روایت رو در تهذیب نقل میکنند به اسناد از محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی الیقطینی عن نظر ابن سوید عن عمر ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه. اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی در مشیخه فهرست صحیحه. محمد ابن یحیی خودشم ثقتون فی الحدیث، مرحوم نجاشی میفرماید و علامه، ایشون طبقه هفتمه، روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عیسی یقطینی. محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است که از رباط یونس ابن عبدالرحمنه. نجاشی در مورد ایشون میفرماید ثقتون عینون، علامه هم همین جور میفرماید، ایشون طبقه ششمی است. روایت رو از نظر ابن سوید نقل میکنه. نظر ابن سوید سیروفی نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، شیخ در رجال توثیق میکنه، علامه، ایشون هم طبقه ششمی است. ایشون روایت رو از عمر ابن شمر نقل میکنه. عمر ابن شمر تنسیسی در وساقت ایشون نداریم. از این اعلام رجالی هیچ کس ذکر وساقت ایشون رو نکرده. مرحوم نجاشی تعبیر دارن ضعیف جدن، زید احادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها الی والامر ملتبس. خب نسبت ایشون عمر ابن شمر از روات جناب جابر هست، جابر ابن یزید جعفی. نجاشی می فرماید یک سری از روایات اضافه شده به روایات جابر و بعضی هاشو میگن این عمر ابن شمر اضافه کرده. خلاصه این معنا هست. مرحوم علامه این کلام نجاشی رو نقل فرمودن و بعد می فرماین لا اعتمد و علا شیء مما یرویه. منتها جناب عمر ابن شمر هرچه که هست دو تا توثیق عام رو داره، یعنی ایشون هم از رجال ابن قولوی هست در کامل و زیارات و هم از رجال علی ابن ابراهیم در تفسیرش هست. و مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که روزگاری توثیق عام کامل و زیارات رو قبول داشتن، خب این براشون کفایت میکنه در اثبات وثاقت. و هاکزا تفسیر علی ابن ابراهیم هم ظاهرن ایشون از این توثیق عام علی ابن ابراهیم بر نگشتن، من نشدیدم که ایشون برگشته باشن. اما علی حال این دوتا توثیق عام هر دو شامل ایشون هست. اگر در اینجا عرضم به حضورتون که اینها معارضه کنن با تضعیف نجاشی به قول معروف، این ساقط میشه، هم توثیق و هم تضعیف. اگر اعتبار داشته باشه توثیقات عامه، پیش ما اعتبار نداره. و اگر در اینجا بیایم ضعیف جدا رو حمل کنیم به دست در روایات جابر ابن یزید جعفی، این مقدار که بعضها ینسب الی، این کفایت نمی کنه. این دلیل محکمتری میخواد برای اسناد جعل و اسناد ارزم به حضورتون که این معنا. به هر حال اونی که ما در مورد عمر ابن شمر میدانیم همین مقدار هست. در کتب رجالی نسبت به ایشون توثیقی وجود نداره، بلکه تضعیف از نجاشی هم هست به این صورت. اما رجال کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم، این از رجالشونه، به اصطلاح توثیق عام اونها شاملشون میشه. و شیخ هم که روایت رو رمی به ضعف میکنه فقط از ناحی عمر ابن شمره، و الا سایر رجال روایت هیچ مشکلی ندارن. البته روایت رو ایشون عرضم به حضورتون که از باز هم در مورد عمر ابن شمر جماعتی هم از اعلام حدیث از ایشون روایت نقل میکنن، مثل یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن از روات ایشون هست. در همین جا هم به قول معروف نظر ابن سوید که از ایشون روایت نقل میکنه، شخصیت به اصطلاح بزرگی است. اینجا هم عرض کردم هم توثیق نجاشی رو داره هم توثیق شیخ رو، شخصیت بزرگی است. اینا از این آقای عمر ابن شمر روایت نقل کردن. حالا ایشون روایت رو نقل میکنه از جابر ابن یزید جعفی، جابر جعفی، و سقهو ابن قزائری ایشون رو توثیق میکنه، ابن عقده عقیقی از امام الصادق صلوات الله و سلامه علیه متن ایشون رو نقل میکنه اونجور که علامه در خلاصه نقل میکنه، و جناب کشی توثیقش رو به سند صحیح و به اسانید متعدده جلالت قدرش رو نقل میکنه که ایشون طبقه رابعه است. در جابر ابن یزید جعفی هم پیش اعلام رجال اشکالی نیست، یعنی همین مقداری که عرض کردیم کفایت میکنه و مشکلی ندارن، خصوصا با توثیق مثل ابن قزائری که او کمتر کسی رو توثیق میکنه به اصطلاح. اشکال شیخ عرض کردم در سند فقط در همین حیثیت عمر ابن شمر نسبت به شخص عمر ابن شمر برمیگرده و الا گیر دیگری ما در روایت نداریم. این رو مرحوم شیخ نمیپذیره. منتها جناب شیخ یک مسئله دیگری داره، یک مطلب دیگری رو اضافه میکنه. میفرماید در اینجا توجه داشته باشید، اگر این روایت تمام هم باشه، اینجا اینکه امام میفرماید ان الله حرم اکلها که دلالت کنه بر حرمت ملاقی، این مراد از حرمت در اینجا نجاسته نه مطلقه تحریم. یعنی ما بحث رو در مطلق شبهه تحریمیه نمیتونیم ببریم. ان الله، فرمایش امام در روایت ارزم به حضرت، ان الله حرم المیت من کل شیء، این حرم المیت هم مراد باید نجاست باشه که صحبت سرایت و ملاقی هست، و الا ملاقی میته که به قول معروف خودش فی نفسه، لولا نجاست میته که مشکل نداره. ایشون میفرمایند این که ما بیایم ارزم به حضرتون که و ارتک، تعبیر ایشون اینه، ارتکاب و تخصیص فر روایه به اخراج ما عدن نجاسات من المحرمات کما ترا، که همه محرمات رو ما تخصیص بزنیم فقط نجاسات باقی بمونه با این تعبیر امام، اینم تخصیص اکثر میشه. حالا ایشون این اشکالیست که در دلالت روایت دارن، که در اینجا دلالت روایت حتی بر نجاست ملاقی هم ضعیف میشه، چون در متن روایت حرمته نه نجاست، تحریمه، و اگر ما این رو بیایم اختصاص به نجاست بدیم تخصیص اکثر لازم میاد. حالا این اشکال البته اشکال قوی نیست در مورد دلالت روایت، چون در اینجا ما میتوانیم این معنا رو بگیم که در این روایت حرمت وقتی روی چیزی رفت اجتناب لازم است از همه شؤونش که بعداً میایم میگیم، این اشکالی نداره در مورد تحریم هم بگیم. در مورد نجس ملاقی از شؤون نجس میشه ولذا تحریم داره، این جواب داره، این مشکل نیست. اما اشکال سندی ایشون سر جای خودش هست. اینجا مرحوم شیخ یک انقلتی بر خودش وارد میکنه که تقریباً همین انقلت را و هاکذا جوابش رو مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه هم آورده بود. مرحوم شیخ در انقلت می فرمایند که ما به اصطلاح در ملاقاتی که صورت بگیره بین ملاقی و ملاقا، از تمام این حرفا گذشته، تا حالا اگر ما علم داشتیم به نجاست اناعین، اناع الف و اناع ب، اناع الف یه صوبی باش ملاقات کرد، تا حالا اگر ما یک طرف برای نجاست، دو طرف برای نجاست داشتیم اناعین بود، الان دو طرف تبدیل شد به سه طرف. یعنی وقتی علم به نجاست داریم، علم اجمالی به نجاست، یا بین اناع الف و ملاقیشه یا بین اناع ب. پس اینجا کار نداریم که آیا ملاقی نجس هست یا اینو، جداست. اما در این مسئله جدای از استدلال های شما، خود ملاقی یک طرف برای شبهه ما میشه، یک طرف برای شبهه محصور ما میشه. البته اینجا من عرض میکنم شاهدم داشتیم که اگر فرض فرمایید ملاقا از بین رفت، مگه اینجا نجاست دورانش بین این ملاقی و انائبه نخواهد بود؟ خب اینجا وقتی هم هست همینجوره، چه تفاوت میکنه؟ شیخ اینجا جواب مرحوم آخوند رو میدن، منتها جواب مرحوم آخوند رو به اون اختصار نمیدن، خیلی مفصل اینجا ذکر میکنن که ما نمیخوایم همش متعرض بشیم، اما نکته ای رو ایشون میفرماین. ایشون میفرماین توجه داشته باشید در اینجا ما دو تا اناع داریم که اینا محتمل و نجاسه هستن، اناع الف و اناع ب. اناع الف یه ملاقی داره که صوب باشه، درست شد؟ ما در اینجا علم اجمالی به نجاست اناع این وقتی داریم، قواعد علم اجمالی در جاریه. قواعد علم اجمالی چیه؟ عبارت از این است که اصول مرخصه در اطراف جاری نشه، رو مسلک اقتضا. اگر اصالت و طهاره رو در این یکی بخوایم جاری کنیم، معارض میشه با اصالت و طهاره در اون یکی. درست شد؟ پس اصل جاری نمیشه در هیچ کدامشون. وقتی اصل جاری نشد، عین دلیلی بر طهارت ندارند، دلیلی بر اباحه ندارند. علم اجمالی هم ما داریم. اما نسبت ملاقی، ملاقی نجاستی که داره مسبب است از نجاست اناء الف، خودش مستقلن که نجاست نداره، مسببه. ما حساب اصول رو بکنیم. اگر شما بیاید اصل رو در ملاقا جاری بکنید، نسبت به ملاقی، اصل در ملاقا میشه اصل سببی، در ملاقی میشه اصل مسببی. این قاعده رو ما همه جا داریم که اصل سببی همیشه حاکم است بر اصل مسببی. اگر میشد که ما اصالت و طهاره رو در اناء الف جاری بکنیم، اناء الف محکوم به طهارت میشد. وقتی محکوم به طهارت میشد، اصلا شک در ملاقی از بین میرفت. درسته؟ اینو بچه حکومت دیگه، حکومت معناش همینه. اما در اینجا این اصلی که در اناء الف داریم اصل سببی است، در مقابلش اصل سببی دیگر داریم در اناء ب، در مرتبه سبب دو تا اصل متعارض داریم. درسته؟ وقتی دو تا اصل متعارض داریم، اینا با هم دیگه تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن، درست است که جریان اصل در سبب منع میکنه و مانع میشه از جریان اصل در مسبب، اما اینجا که در سبب اصل جاری نشده، اصل در سبب للمعارضه ساقط شده. وقتی ساقط شده، پس هیچ مانع و مشکلی نداره که شما بیاید اصل رو در جانب مسبب جاری کنید. اصل در مسبب اصالت و طهاره دیگه مشکلی نداره. مشکلی که ما در جریان اصالت و طهاره در ملاقی داشتیم، جریان اصل سببی بود در ملاقا، اون مانعش بود. این مانع که وجود نداره، چون اصل سببی که اصالت و طهاره باشه معارض داره، للمعارضه نمیتونه جریان پیدا بکنه. وقتی جریان پیدا نکرد، دیگه حکومتی در کار نیست. حکومت انتفاع موضوع میکرد، اینجا انتفاع موضوعی نشده. نجاست در ملاقی محفوظ، اصالت و طهاره میاد جاری میشه درش بلا معارض، و لذا ملاقی محکوم به طهارت میشه. این جوابی است که شیخ میفرماید از اینکه طرف شبهه هست. مرحوم آخوند اینجور جواب نداد. مرحوم آخوند مطلب رو بردن در اینکه دو تا موضوع مستقل برای نجاست داریم، و در اینجا این نیست که همه اینها در یه سمتی باشن داخل شبهه بشن. نه، شبهه طرف علم اجمالی ما اناء الف و اناء ب بوده، و مرحوم آخوند به این تعبیر فرمودن که تعبیر قویی هم بود، که در اینجا تنجیز علم اجمالی روی چه طرفایی آمده. اون وقتی که علم اجمالی محقق شد، کجا محقق شد؟ بین این اناء و بین اون اناء. درست شد؟ الان که شما میخواید ملاقی رو داخل کنید، علم اجمالی دیگری است. علم اجمالی دیگری است بین ملاقی این یکی با اون یکی ظرف. علم اجمالی باید حاصل بشه، تشکیل بشه. این علم اجمالی تشکیل میشه، اما تنجیز نمیتونه بکنه. چرا؟ برای اینکه اون طرف آخر که طرف ب باشه، قبلا نجاستش تنجیز شده. چون تنجیز شده، قابل تنجیز ثانوی که نیستی که، بنابراین علم اجمالی اینجا کار نمیکنه. مرحوم آخوند اینجور جواب. شیخ مطلب رو روی مسلک اقتضا برده و تعارض اصول تفاوت میکنه، نتیجه یکیه. چون هر دو بزرگ قائل هستند که در اینجا مسئله نجاست و ملاقی نجس مسئله تعبدی است، مسئله سرایت نیست، سرایت مطرح نیست. حالا شیخ وقتی به این وادی میرسه، اون وقت میفرماید که شما توجه کنید در اینجا اگر این اصولی که ما گفتیم در ناحیه سبب هر کجا تعارض میکنه، این یک مواردی رو دیگه خودتون به وضعیتش پی ببرید. مثل چی؟ اون جهاتی که مرحوم آخوند اصل کلام و اصل بحث قرار داده بود، اینجا شیخ در ضمن این مطلب قلتو نقل میکنه. مرحوم آخوند از اول فرمودن در ملاقی نجس در علم اجمالی سه صورت داریم. شیخ سه صورت نمیفرماید، یه صورت داریم، همینی که تا حالا بحث کردیم. منتها شیخ به اینجا که میرسه که شما تمام توجهتون به این باشه که ما در ناحیه ملاقی اصل طهارت میتونیم جاری کنیم یا نمیتونیم جاری کنیم، وقتی نظرتون به این باشه، اون وقت یه مواردی پیدا میشه که از این قاعده خارجه. مثل چی؟ مثل اینکه اناء الف ملاقات کرده با صوب و نجاست بین این اناء الف و اناء ب علم اجمالی به نجاست بعدن پیدا شده باشه. وقتی بعدن پیدا شده، علم اجمالی تمام این سه تا طرف رو تنجیز میکنه، یعنی داخل میشه از نظر شیخ رضوان الله علیه هم داخل میشه در اصل سببی، یعنی این طرف شبه قرار میگیره. توجه فرمودید؟ چون علم اجمالی که پیدا میکنیم فقط علم اجمالی نیست به نجاست اناء ب و اناء الف، اناء الف ملاقی هم داره، اون هم میشه طرف علم اجمالی و هاکذا اگر ملاقا از بین بره که برهم آخون مثلا. شیخ اینجا اینا رو مطرح میکنه و حق با شیخه. چرا؟ چون اینها موارد فرعیه است، یعنی اساس کار ما صور ثلاثه یا آخون نیست. اصل کار ما این است که آیا ملاقی شبهه محصوره محکوم هست به حکم معلوم بالاجمال در شبهه یا محکوم نیست. بحث ما اینه. این که یک مواردی ممکنه در اثر پس و پیش شدن علم اجمالی، پس و پیش شدن تنجز، تغییری صورت بگیره، این جزء متفرعات بحثه، جزء فروعاته. ولذا شیخ هم میفرماید این که ما میگیم اصل معارض میکنه، توجه داشته باشید این شما بعضی مواردی هست که در اینجا این معنایی که ما گفتیم اصل سببی و مسببی صدق نمیکنه، بلکه ملاقی طرف شبه واقع میشه. یا مثل این که ملاقا از بین بره یا از محل ابتلا خارج بشه، اینجا بین ملاقی و اناء ب این علم اجمالی بین اونها میفته به اصطلاح، ولذا ملاقی از دست رفته. اصلا در اینجا علم اجمالی اول تنجیز نمی کنه، چون نیستی که طرف نداره. وقتی طرف نداره، علم اجمالی قائم می شود بین اناء ب و ملاقی. این حرفیست که شیخ می زنه رضوان الله تعالی علیه. پس نتیجه کلام این شد از فرمایش مرحوم شیخ که شیخ می فرماین ما قائل هستیم که در اینجا عرضم به حضورتون که اجتناب از ملاقی شبهه محصور وجه نداره. این مطلبیست که شیخ می فرماین. منتها این نکته هم داشته باشید که شیخ نکته اولش ابتدا قبل از آنی که فرمایش مرحوم ابن زهره رو در قنیه مطرح کنه، فرمایش اول شیخ چی بود؟ که شیخ فرمود ما در علم اجمالی لزوم اجتناب رو از باب مقدمه علمیه میاریم، مقدمه علمیه رو علم اجمالی برای ما میاره، ولذا ما نوکر علم اجمالی هستیم، یا به تعبیر دیگر نوکر تنجیز علم اجمالی هستیم. هرچی رو تنجیز کرد تبعیت میکنیم، تنجیزش هم از باب مقدمه علمیه است و ملاقی شبهه محصوره داخل در این مقدمه علمیه نیست، داخل در مقدمه علمیه نیست. این حرف شیخ بود، حرف اساسی مرحوم شیخ. اینجا در فرمایش مرحوم شیخ نکاتی هست که ما حالا بعد کلمات دیگر رو که مطرح کردیم اون وقت بهش میپردازیم. در ضمن اشکالات کلام شیخ معلوم میشه. سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه اینجا بیانی دارند. ایشان میفرمایند که البته بیان ایشون حالا بعد خواهیم گفت به نحوی ملهم هست از مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمایند که در بحث ما دو تا جهته، اول این رو میفرمایند دو تا جهت با داریم در بحث، یک جهت فقهیه داریم یک جهت اصولیه. در جهت فقهیه بحث ما این است که تنجس ملاقی نجس به چه صورت باید باشه، به چه صورته، و آیا این کیفیت تنجس در تنجیز علم اجمالی دخل داره یا دخل نداره، منجز دیگر بخواد. این بحث فقهیه. بحث دوم که اصولی باشه، بحث این است که آیا ملاقی طرف علم اجمالی واقع میشه یا طرف علم اجمالی واقع نمیشه. این بحثایی است که ما در اینجا داریم. ایشون میفرمایند که نسبت به جهت اولا، بنابراین این دوتا بحث این با همدیگه مرتبطه، یعنی ما اگر بحث فقهی کردیم که کیفیت تنجس ملاقی چجور هست، اون وقت میتوانیم در بحث اصولی بیایم بگیم آیا طرف شبهه محصوره در علم اجمالی میتونه واقع بشه یا نمیتونه واقع بشه. چجور؟ ایشون میفرمایند به نظر مبارک ایشون چهار مبنا هست در اینجا، وجوه اربعه ایشون قائل هستند. حالا بعد میگیم مرحوم محقق عراقی وجوه ثلاثه میگن. وجه اول این است که سرایت نجاست از به ملاقی، از خود ملاقا به ملاقی، این سرایت حقیقی و سرایت واقعی باشه، به این معنا که نجاست با ملاقات انبساط پیدا میکنه. یعنی تا حالا نجاست جمع بود فقط در آب اناء، الان که صوب به این آب اناء خورد منبسط میشه نجاست در ماء و صوب، باز شده. در واقع ملاقات باعث انبساط نجاست شده. اگر با این رو بگیم، مسئله این نیست که شما ملاقی رو داخل علم اجمالی بکنید یا نکنید، نه، فردون آخر من نجاسه، همون جور که انا فردون لباس و صبح هم فردون انبساط پیدا کرد. مثل این میمانه که شما اناء الف دارید، علم اجمالی دارید به نجاست، یا اناء الف یا اناء ب. اناء الف رو وردارید دو قسمتش کنید، تو دو تا ظرف بریزیدش، درست شد؟ ملاقی همچین حکمی رو پیدا میکنه، نجاست انبساط پیدا میکنه مثل اولی. پس نجاستی که در ملاقی هست، نیاید بگید فرد مستقل از نجاست در ملاقا، این دیگه فرد مستقل نیست، بلکه نجاستی که در ملاقا داشتید اتسعت دائرته، درست؟ به صبح هم رسید. اینجا اصلا چیزی اضافه نشده، همون نجاستی است که در اناء الف بوده. شما از ملاقی اجتناب نمی کنید، از خود نجاست اناء الف دارید اجتناب می کنید. این در صورتی است که ما بیایم و بگیم سرایت امر حقیقی است و امر واقعی. بعد ایشون میفرمایند که نظیرش رو اگر میخواید مثال بزنیم، در تکوینیات مثل انحلال جوهر، جوهر همین جوهرهایی که سابقا بود، تو خود نویس میکردن دیگه، باش مینوشتن جوهر، نه اون جوهر معنای فلسفی، این جوهر رو، این جوهر رنگ دیگه، اگر اینو داخل آب بریزید، خب داخل آب که میریزید این رنگ در واقع پخش میشه، الان یک شیشه جوهره، درست؟ وقتی داخل اناء ریختی تمام اناء رنگ میگیره. معناش چیه؟ معناش این است که این جوهر اتسعت دائرته، به معنای فارسی اگر بخوایم بگیم جوهر رقیق شد، غلیظ بود قبلا الان رقیق شد، رقیق همون اتساع دائره است دیگه. بنابراین اینجا جمیع ما لون جوهر گرفته به سرایت الحقیقیه به فرمایش ایشون. اینجا سرایت، سرایت حقیقی است. خب در واقع چیزی که ما بنابر این مسلک داریم در سرایت حقیقیه، عبارت است از این بسته بودن و باز شدن، اتساع باز شدن دیگه. حالا به چیز میگید مولکول‌های این نجاست بسته است، محدودتره، وقتی که ملاقات کرد با یک صوبی، با یک ماء دیگری، این مولکول‌ها طرز قرارگیریش بازتر میشه، از هم با اتساع پیدا میکنه. این امر به اول، این وجه اول. این یه وجهی است در مورد سرایت نجاست، یعنی سرایت نجاست و تنجس متنجس میگن از باب سرایت حقیقی است. این یه وجه. وجه دوم، ایشون میفرمایند که این معنا باشه که اجتناب از ملاقی نجس از این باب است که ملاقی نجس من شؤون نجس و اطوار نجس. این با سرایت حقیقی فرق میکنه. یعنی اگر به شما گفته بشه که از این نجس اجتناب بکنید، اجتناب از این نجس به خودشه یا به جمیع شؤونش، خواه نخواه به جمیع شؤونشه. ملاقی من شؤون نجسه، ولذا اگر شما اجتناب از خود نجس بکنید، از ملاقی اجتناب نکنید، از نجس به جمیع شؤونه اجتناب نکردید. این شؤونم که ما میگیم عرفی است، مثل سم. اگر آمدن گفتن از سم اجتناب بکنید در عرف، البته به سال سم رو در سرایت حقیقی هم میشه زد، اما در اینجا هم میشه زد. خب این سم خودش یک مثلا مایعیه، اما اگر یک قدری این لیوان آب با مقداری از این سم ملاقات کرد، لا محاله این لیوان آب هم یسیر و من شؤون این سم. وقتی در عرف گفتن از سم اجتناب بکنید، اگر اجتناب نکنید ضرر میبینید، صدمه میبینید، خب این در صورتی است که از جمیع شؤون این سم اجتناب کرده باشم. خود ایشون مثال میزنند این مسلک رو به جایی که دلیل وارد شده باشه، اکرم العالم. خب اکرم العالم، خود عالم رو احترام کنید. ولد العالم هم از شؤون عالمه، خادم العالم هم از شؤون عالمه. اگر شما بیاید خود عالم رو اکرام بکنید، اما همچین که از خانش دارید میاید بیرون، یه سیری محکم تو گوش ابن العالم بزنید، آیا در اینجا عرفن این عالم اکرام شده به جمیع شؤونش؟ یعنی هر چیزی بسته به این عالم هست، اینجا هم هر چیزی بسته به این نجاست هست. اینجا در این مبنای دوم بحث سرایت حقیقی نیست. یعنی ایشون میخوان بفرماین حتی اون کسانی که میگن نجاست امر واقعی نیست و سرایتش سرایت حقیقی نیست، این مانعی نداره این مبنا رو بگن. این شؤون که ما میگیم امر عرفیه، یعنی عرف وقتی میگه یه چیزی رو اجتناب بکنید، این کمال اجتناب در جایی است که ما از شی به جمیع شؤونه اجتناب بکنیم. و هاکذا اگر امر میکنه به اکرام، مثلا امر میکنه که اکرام کنید این شخص رو، این باید به جمیع شؤونه اکرام بشه، نه اینکه یک گوشه رو اکرام بکنیم یک گوشه رو اکرام نکنیم. این مبنای دومه. مبنای دوم مبنای این است که ان الملاقی من شؤون الملاقا، عرفن حاکم هم عرف در اینجا، عرف ملاقی را از شؤون ملاقا می داند. ولذا اگر تعالیت عرف تعبد نداره، عقلا تعبد ندارن، در سم اینجا مثال می زنیم، اگر ما آمدن دکتر برای ما نوشته که شما مثلا از این غذا، از این آبگوشتی که مثلا توش دارچین ریخته شده اجتناب بکنید، اگر من آمدم یک لیوان مثلا آب جوش آوردم، یه مقدار از این ریختم تو این آب جوشه، او رو خوردم، آیا اون پرهیزی که دکتر میخواسته به جمیع شؤونه عرفن تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده؟ این بسر اینه. این مبنای دومه که ایشون میفرمایند که ما در تنجس ملاقی و نحوه سرایت داریم. مبنای سوم انشاءالله فردا. السلام علیکم.